سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سندی مکن رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد فعالیت‌های این سازمان را در افغانستان ناممکن می‌سازد. وی در توییت دیروز نوشته که زنان ستون فقرات برنامه غذایی جهان را تشکیل می‌دهند و 9600 کارمند زنین اداره در خط مقدم علیه گرسنگی در جهان مبارزه می‌کنند. خانم مکن افزوده در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند، تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمان ملل متحد غیر قابل پذیرش است. سه خبرنگاری که از سوی استخبارات طالبان در بغلان دستگیر شده بودند روز پنجشنبه رها شدند. دو تن از این خبرنگاران برای تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و سومی برای تلویزیون تنویر کار می کنند. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان این خبرنگاران را به نامهای صفی الله وفا، نوراغا و غلام علی وحدت معرفی کرده، گفته که با وجود گفتگو و توافق با مقامهای طالبان، ادارات امنیتی و استخبارات آنها در امور رسانه ها مداخله می کنند. استخبارات طالبان نگفته که این خبرنگاران به چه دلیل دستگیر شده بودند، اما آنها بعد از تقاضای انجمنهای مدافع خبرنگاران آزاد شدند. افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که فردا شنبه 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی لیلام می کند. این بانک در توییتر خود از بانک های تجارتی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. آگاهان امور اقتصادی می گویند که اقدام فروش دلار به خاطر ثابت نگه داشتن ارزش واحد پولی افغانی صورت می گیرد. بانک مرکزی پاکستان میگوید که از جولای سال 2022 میلادی تا فوریه سال جاری صادرات این کشور به افغانستان نسبت به همین وقت در سال گذشته 17% افزایش یافته است. اما خانجان الکوزی، یک عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که صادرات افغانستان به پاکستان در سال اخیر به حدود 1 میلیارد دلار رسیده و در 2 ماه اخیر که فصل صادرات میوه و سبزیجات نیست، صادرات به پاکستان کاهش نسبی داشته است.
واردات ما از پاکستان در مجموع تقریبا کاهش یافته، هرچند نسبت به گذشته در 2 ماه اخیر بهتر شده، ولی نسبت به سالهای دیگر در گذشته از 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ها زغال سنگ در افزایش صادرات افغانستان به پاکستان نقش عمده دارد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 125 تن از پرسنل پلیس در این ایالت کشته شده. پلیس خیبر پختونخوا می افزاید که در این مدت در مجموع 25 حمله و بیشترین حملات در ماه جنوری صورت گرفته است. در 15 حمله در ماه جنوری 116 پلیس کشته و 199 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله به تاریخ 30 جنوری در مرکز پلیس در شهر پشاور صورت گرفت که 80 تن از پرسنل پلیس در آن کشته شدند. حکومت آذربایجان روز پنجشنبه 4 تن از اعضای سفارت ایران را به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون ویانا اخراج کرد. قبل از این باکو گفته بود 6 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کردند. وزارت داخله آذربایجان و اداره استخبارات آن کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که افراد دستگیر شده از سوی استخبارات ایران گماشته شده بودند تا در آذربایجان بی‌ثباتی ایجاد کنند و این افراد می‌خواستند که از طریق حملات مسلحانه آذربایجان را ناامن و حکومت این کشور را سرنگون سازند. روابط باکو و تهران در این اواخر تیره شده است. نیروهای اوکراین و روسیه دیروز 6 اپریل در چندین منطقه اوکراین از جمله در شهر بخمود در شرق اوکراین درگیر شدند. در حالی که در نتیجه حملات نیروهای روسیه بر منطقه خرسون 7 تن مجروح شدند. جنگ چند ماهه برای تصرف شهر بخمود در شرق منطقه دونسک در اوکراین به یکی از خونین‌ترین تهاجمات روسیه و به حیث نمادی از مقاومت کیف تبدیل شده است. آندری یرماک، مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که جنگ در سرکهای بخمود جریان دارد و تلاش‌های دشمن برای محاصره شهر شکست خورده است. یفگنی پریگوژن، رهبر گروه جنگجویان خصوصی واگنر روسیه، نیز گفته که جنگ در شهر بخمود ادامه دارد و در شبکه تلگرام نوشته که دشمن به جای نخواهد رسید. یک زلزله‌شناس معروف در یونان به دلیل شوخی اول اپریل محاکمه می شود. او گفته بود که زمین در جزیره سانتورینی منفجر می شود و این جزیره به طور کامل زیر آب خواهد شد. آکسیس تسلنتیس، رئیس مرکز سونامی و مؤسسه جیودینامیک یونان، روز چهارشنبه گذشته یک عکس خود را در فیسبوک منتشر کرده و در کنار آن نوشته که مجرم شوخی و دروغ اول اپریل. ولی این شوخی او باشندگان جزیره سانتورینی را که یک هدف عمده جهانگردان است سخت هراسان ساخته بود. این جزیره در اواخر قرن 17 بر اثر آتشفشان کاملا ویران شده بود. شوخی اول اپریل یک رسم شوخی دروغ‌آمیز در برخی از کشورهاست. چندین کشور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM محدودیت طالبان بر کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد را محکوم کردند. این سازمان‌ها هشدار دادند که منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد میلیون‌ها افغان نیازمند را از کمک‌های بشری محروم می‌سازد. آنها همچنان گفتند که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها علیه زنان به تدریج افزایش یافته. سلطان محمد سربر با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس عمومی اداره بین المللی مهاجرت IOM منع کار زنان از سوی طالبان در نهادهای ملل متحد را با شدت محکوم کرد. انتونیو ویتورینو در اعلامیه خود گفت که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در یک سال گذشته افزایش داشته که در نتیجه آنها از مشارکت در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم شدند. طالبان به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را تا امر ثانی منع کرد. در فرمانهای قبلی دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان دختر در پوهنتون‌ها از ادامه آموزش منع شدند. آقای ویتورینو محدودیت تازه طالبان را نقض حقوق زنان و نقض آشکار اصول و ارزش‌های بشر دوستانه عنوان می‌کند. و ایمی افزاید که منع زنان از کار در ادارات ملل متحد قوانین بین المللی در مورد امتیازات و مسئولیت ملل متحد را نیز به گونه آشکار نقض می کند. رئیس عمومی اداره بین المللی مهاجرت می گوید چنین محدودیت ها در حالی که افغانستان با بحران اقتصادی و بشری روبروست مردمان آسیب پذیر را از کمک های اساسی محروم می کند. آقای ویتورینو رئیس IOM می افزاید زنان نه تنها اصولاً باید در رساندن کمک سهم داشته باشند، بلکه سهمگیری آنها برای مؤثریت امور عملیاتی نیز ضروری است، چون زنان در رساندن کمک های این اداره نقش اساسی دارند. وی گفت که پرداخت معاشات به کارمندان زن در ملل متحد ادامه خواهد داشت و کسی از مردان به جای آنها گماشته نخواهد شد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل نیز تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان در ادارات این سازمان در افغانستان را با شدت محکوم کرده است. سیما باهوس معاون سرمنشی ملل متحد برای امور زنان با محکوم کردن این تصمیم طالبان از آنها خواستار شد که هر چه زودتر از این تصمیم خود منصرف شوند. ولکر تورک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نیز این تصمیم حکومت سرپرست طالبان را بی‌رحمانه و یک حمله سیستماتیک خوانده که در نتیجه آن توانایی و ظرفیت نیم از نفوس افغانستان کاهش خواهد یافت و آنها در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال هم گفته که اگر طالبان از این تصمیم خود منصرف نشوند، میلیون‌ها نفر بخصوص زنان و اطفال که به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند از کمک محروم خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و شماری دیگر از کشورها نیز در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان دادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، تا لحظات بعد برنامه در جستجوی گم شدگان و حقوق اساسی و بشری یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن نخست توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم کلکتا نایت رایدرز با درخشش کرکتر افغان موفق شد که حریفش رویال چالنجرز بنگلور را با تفاوت 81 دوش شکست بدهد. این مسابقه که شب گذشته در استادیوم خانگی کلکتا نایت رایدرز یعنی ایدن گاردنز برگزار شده بود، تیم بنگلور برنده قرعه بود و انتخاب توپ‌اندازی کرد. برای تیم کلکتا رحمان الله گربز، کرکت باز با استعداد افغان، از 44 توپ موفق شد که 57 دوش کسب کند و همکاری ویژه برای پیروزی تیمش داشت. گربز در تاریخ IPL تبدیل به اولین کرکتر از افغانستان شد که موفق شده است بیش از 50 دوش کسب کند. تیم کلکتا در 20 اوور با از دست دادن 7 ویکت 205 دوش را برای تیم بنگلور هدف تعیین کرد. تیم بنگلور در 17.4 اوور همه ویکت هایش را از دست داد و تنها 123 دوش گرفت که در نهایت با اختلاف 81 دوش شکست سنگینی را متقبل گردید. در پایان این مسابقه ناراندرا تاکور، کرکتر اهل هندوستان از تیم کلکتا، با به دست آوردن 68 دوش از 29 توپ لقب بهترین بازیکن این مسابقه را از آن خود ساخت. پس از وی رحمان الله گربز بیشترین تاثیرگذاری را در پیروزی تیمش ایفا کرد. تیم کلکتا نایت رایدرز با این پیروزی 2 امتیاز گرفت و همکنون پس از تیم‌های گجرات تیتانز و پنجاب کینگز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی IPL قرار دارد. امشب نیز یک مسابقه در IPL برگزار می‌شود که تیم لکنو سوپر جاینتس ساعت 6:30 امشب به وقت کابل میزبان سن رایزرز هیدرآباد است. قابل یادآوری است که در تیم لکنو سوپر جاینتس نوین الحق از افغانستان کرکت بازی می‌کند و در تیم هیدرآباد فضل حق فاروقی حضور دارد. فرانک لامپارد، ستاره اسبق باشگاه فوتبال چلسی انگلستان، دوباره سکان هدایت این تیم را به عنوان مربی اما به صورت موقت به دست آورد. این ستاره نامدار انگلیسی که پیش از این نیز از سال 2019 الا 2021 به عنوان مربی در چلسی نقش ایفا کرده بود، یک بار دیگر از سوی مدیران چلسی موقتاً به عنوان مربی گماشته شده است. لامپارد قبلا از سال 2001 الا 2014 در تیم چلسی به عنوان بازیکن فعالیت داشت که در 429 بازی 147 گل به ثمر رسانیده است.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر شما هم به دنبال گمشده خود هستید و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. شماره ها را در آخر برنامه برایتان تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کتی برق مزار ناپدید گردیده از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام